شش صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دولت سوریه با خروج زنان و کودکان از شهر هومس موافقت کرد. تظاهرات ضد دولتی به شرق اوکراین کشیده شد. و آمریکا از حملات ارتش عراق علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده اعلام حمایت کرد. صبح خیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. در ادامه کنفرانس ژنو دو دیروز گفتگو میان نمایندگان دولت سوریه با مخالفان بشار اسد ادامه یافت و به گفته اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل، حکومت سوریه با خروج زنان و کودکان از شهر محاصره شده هومس موافقت کرد. در جریان روز دوم مذاکرات موضوع تبادل زندانیان نیز مطرح شد و به گفته اخضر ابراهیمی نمایندگان دولت سوریه از مخالفان خواستند تا فهرست زندانیانی را که در اختیار دارند ارائه دهند. به گفته اخضر ابراهیمی مذاکرات امروز نیز پی گرفته خواهد شد و دو طرف از طریق او گفتگوها را ادامه خواهند داد. با ادامه اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین دیروز مناطقی از شرق و مرکز این کشور که به طور سنتی هوادار رئیس جمهور یانوکوویچ هستند نیز صحنه اعتراض‌های خیابانی شد. بنابر گزارش‌ها معترضان در دو شهر زاپوریژیا و دنیپروپتروویسک در تلاش برای تصرف ساختمان‌های دولتی با نیروهای امنیتی درگیر شدند و پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. در کیف نیز شامگاه گذشته معترضان ساختمان وزارت دادگستری را به تصرف خود درآوردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر حمایت کشورش از حملات دولت عراق حملات دولت عراق علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان انبار تأکید کرد. آقای بایدن دیروز در تماسی تلفنی با نوری مالکی نخست وزیر عراق از تلاش‌های او برای همراه کردن عشایر و قبایل محلی در مبارزه با القاعده تمجید کرد. همزمان دیروز ارتش عراق مواضع شبه نظامیان در استان انبار را بمباران کرد. از سوی دیگر رشته انفجارهای دیروز در مناطق مختلف عراق دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. دیروز هزاران نفر در پاریس علیه سیاست‌های فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار آنها را حدود 17000 نفر ارزیابی کرده، از گروه‌های مختلفی همچون مخالفان سیاست‌های مالیاتی دولت، کاتولیک‌های افراطی و مخالفان ازدواج همجنسگرایان تشکیل شده بود. تظاهرات علیه آقای اولاند در حالی برگزار می‌شد که رئیس جمهوری فرانسه در هفته‌های اخیر با جنجال‌های در زندگی شخصیش روبرو بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است تیم دیپلماسی هسته‌ای ایران و کارهای این تیم قبل و بعد از مذاکرات مورد تایید آیت الله علی خامنه‌ای بوده است. به گزارش ایسنا، آقای هاشمی در جمع گروهی از اعضا و فعالان مجمع اسلامی مدافعان عدالت گفته است که اصرار بر القای شکست تیم دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای مصداق نگاه سیاسی و جناحی به منافع ملی است. حمید بعیدی نژاد رئیس دبیرخانه اجرای توافق ژنو و از اعضای تیم هسته‌ای ایران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که به طور طبیعی نتیجه مذاکرات را در مراحل مختلف به مقام‌های عالی رتبه از جمله آیت الله خامنه‌ای گزارش می‌کنند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی ویژه زنان باشید با نام صدایی دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. امیر محمود حریرچی، مددکار و آسیب شناس اجتماعی، در گفتگو با روزنامه قانون از وقوع 90000 سقط جنین در سال به دلیل حاملگی‌های ناخواسته خبر داده و گفته است که سالیانه 5000 مادر در اثر خونریزی‌های شدید و نیز دیر رسیدن به مراکز بهداشتی و اورژانس جان خود را از دست می‌دهند. این آمار در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌ها گزارش دادند پس از طرح مسئله لزوم افزایش جمعیت در ایران، مراکز بهداشت و بیمارستان‌ها دیگر خدمات کنترل جمعیت را که پیش از این به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گرفت ارائه نمی دهند و علاوه بر این امکاناتی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته نیست تا کنون بی کیفیت بوده است. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ این محدودیت ها را به طور مشخص بیش از هر چیز بر زندگی زنان مؤثر می داند.
نرخ رشد جمعیت به طور مشخص در زندگی زنان تأثیر می ذاره، همونطور که توسعه اقتصادی بر شکل زندگی زنان تأثیر می ذاره. بنابراین طبیعی هست که بسیاری از سیاستگذاری ها به سمت این پیش میره که دسترسی به کنترل جمعیت و حق انتخاب برای زنان کاهش پیدا میکنه. مسلماً آسیب‌های جسمی و روانی این مسئله نه فقط بر زنان، بر همه جامعه تحمیل میشه، ولی مهمترین بخش آسیب پذیر توی این حوزه زنان هستن.
گزارش های رسیده از ایران نیز حاکی از آن است که با تغییر سیاست های کنترل جمعیت در ایران، پزشکان و ماماهایی که پیش از این اقدام سخت جنین غیرقانونی می کردند با محافظه کاری بیشتری به متقاضیان خدمات ارائه می کنند و این محدودیت سبب شده تا زنانی که قصد پایان دادن داوطلبانه به بارداری خود را دارند به راه های پرخطر و غیر بهداشتی متوسل شوند. در همین حال دسترسی زنان به وسایل و داروهای کنترل بارداری هم به شدت محدود شده است. آسیه امینی می گوید که توزیع وسایل و داروهای کنترل بارداری تنها در اختیار دولت جمهوری اسلامی است.
متاسفانه خیلی از نهادهایی که به ترویج سیاست‌های کلان کشور یا تصمیم‌گیری‌های در واقع دولتی می‌پردازند، دولتی هستند و از دسترس رسانه‌های مستقل، از دسترس نهادهای مستقل و زنانی که فعال هستند در حوزه حقوق زنان دور هست. یعنی این منابع باز هم خودش مونوپول دولت هست. مهمترین وجهی که تو این شرایط میتونه تاثیرگذار باشه، اولا جلوگیری از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس هست که به طور مشخص بخش عمده ای از حقوق زنان در اون تضییع شده، تضاد با قانون اساسی داره و تضاد با بسیاری از منافع عمومی مردم داره. به نظر من قانون شدن این طرح میتونه شرایط زنان رو به مراتب سخت‌تر و بدتر بکنه، هم در حوزه بهداشت، در حوزه امنیت شغلی، امنیت روانی و خیلی چیزهای دیگه.
با همه اینها آسیه امینی فعال مسائل زنان بالا رفتن آگاهی و دانش و نیز مقاومت مدنی زنان را عامل مهمی در مقابله با تبلیغات دولتی می‌داند.
آگاهی گرفتن در مورد اینکه چه چیزی به نفع ما هست، چه چیزی به نفع حقوق زنان هست، چیزی به نفع زندگی عادی مردم هست، خودش نیاز به آگاهی داره. همه ما باید تلاش بکنیم که قبل از هر تصمیمی آگاهیمون رو نسبت به آنچه که برای ما بهتر هست افزایش بدیم. خوشبختانه یا متاسفانه اعتماد عمومی به این که صرفاً دولت‌ها چه چیزی رو تبلیغ می‌کنن اونقدر زیاد نیست که ما انتظار داشته باشیم. حتی قانون شدن یک ماجرا می‌تونه بلافاصله تأثیر داشته باشه. ولی به هر حال کسانی در صدد تصویب قوانینی هستن که کشور رو از مسیر رشد برای زنان خارج بکنن و به نظر من این مهم به عهده خود زنان هست که در این راه مقاومت کنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فاطمه فکوریان، کارشناس ارشد علوم سیاسی، در پایان‌نامه تحصیلی خود که در نشست انجمن پژوهشگران تاریخ ارائه کرده، از حضور بسیار ناچیز زنان در احزاب ایران از دوران قاجار تا کنون خبر داده و گفته است که زنان در دوره قاجار نمی‌توانستند در مجلس شورای ملی شرکت کنند و احزاب سیاسی هم جایی برای عضویت زنان نداشتند. فکوریان با تاکید بر حضور انفرادی در مبارزات سیاسی به اقدامات دوره محمدرضا پهلوی برای زنان اشاره کرده و گفته است که در سال 1341 گروه های مبارزه با بیسوادی زنان تشکیل شد، زنان به مجلس راه پیدا کردند، قانون حمایت خانواده با تلاش زنان تصویب شد و زنان حق رأی پیدا کردند، همچنین آنها به جایگاه وکالت و قضاوت دست یافتند. به گفته او حزب توده که در سال 1322 تشکیل شد اولین حزبی بود که سهمیه‌ای برای زنان در نظر گرفت. در حزب جنگل که با قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی تشکیل شد و نیز در حزب دموکرات که توسط قوام السلطنه شکل گرفت، زنان به فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی می‌پرداختند. این کارشناس ارشد علوم سیاسی به حضور زنان در احزاب پس از انقلاب اسلامی پرداخته و گفته که در حزب جمهوری اسلامی که تا سال 62 فعالیت داشت هیچ زنی حضور نداشت. در شورای مرکزی حزب مؤتلفه نیز همینطور، اما در سالهای 82 تا 84 شاهد حضور 10% زنان در حزب مؤتلفه بودیم. به گفته این کارشناس ارشد علوم سیاسی در احزاب چپ نیز حضور زنان چشمگیر نبوده است. در مجمع روحانیون مبارز تهران هیچ زنی حضور ندارد. در حزب همبستگی کمتر از 10% زنان حاضرند، اما در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا سال 84 حضور زنان در شورای مرکزی 20% است. فکوریان در رابطه با حضور زنان در حزب مشارکت نیز میگوید در این حزب در سال 83 تا 84 حضور 16.6% به ثبت رسیده و در دفتر سیاسی این حزب هم 24.4% زنان حاضر بودند و 20% اعضای شاخه اصلی را تشکیل میدادند. اما چرا زنان در احزاب سیاسی پس از انقلاب نیز نتوانستند جایگاهی در خور به دست آورند؟ احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن آلمان پاسخ میدهد.
شاید یکی از دلایل اصلی این باشه که ماهیت سیاست در ایران یک کار سخت و طاقت فرسا به نوعی تعریف شده و متولیان امر اجازه حضور زنان در سیاست رو ندادن. از سوی دیگه حضور زنان در احزاب سیاسی به نوعی با محرومیت‌هایی که زنان در حوزه‌های دیگه دارن مخلوط میشه و باعث میشه زنان نتونن در احزاب حضور پیدا کنن. به هر حال خاستگاه اصلی شکل‌گیری احزاب در ایران نهادهای قدرت هستن، مراکزی مانند مجلس و دولت. طبیعتاً وقتی زنان در مراکز اصلی تصمیم گیری مانند مجلس و یا دولت حضور دارن، این فرصت را هم پیدا نمی کنن که عملکردی از خودشون نشون بدن و در شکلگیری احزاب حضور داشته باشن. ماهیت مذهبی سیاست در ایران هم یکی از دلایل هست، به این دلیل که به هر حال زنان نمیتونن به جایگاه‌های بالای مذهبی دست پیدا بکنن، طبیعتاً در این نهادهای روحانی هم حضور نداشتن و سابقه به هر حال حضور زنان در احزاب یا در مراکزی مانند مجلس و دیگر نهادها به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال برخی از زنانی که در احزاب حضور پیدا کردن و یا در نهادهای دیگه مانند مجلس، خصوصا در میان زنان احزاب اصولگرا، ماهیت عملکردشون به نوعی ماهیت ضد زن بوده و حتی اینها به هر حال در مواردی علیه فعالیت سیاسی زنان عمل کردن.
با اینکه در بسیاری از احزاب پس از انقلاب کمیته‌های ویژه زنان تشکیل شده، اما حتی حضور زنان در این کمیته‌ها نیست نتوانسته جای بیشتری را برای زنان بگشاید. احسان مهرابی:
این کمیته‌ها یا ساختارها در بعضی از احزاب وجود داره، ولی اونها هم تاکنون نقش پررنگی نداشتن که بتونن به نوعی احزاب رو وادار به این بکنن که جایگاه بیشتری برای زنان قائل بشن.
با اینکه به نظر میرسد علاوه بر اینکه احزاب سیاسی جایگاهی برای زنان در خود در نظر نگرفتند، زنان نیز هیچگاه نخواستند در احزاب سیاسی جایی در خور برای خود بیابند، اما به گفته احسان مهرابی احزاب به دلیل نگاه سیاسی جامعه به زنان هیچگاه به حضور آنها احساس نیاز پیدا نکردند.
که وقتی حزبی اگر بخواد رأی کسب کنه برای انتخابات مجلس یا انتخابات شوراها، اگر اون حزب احساس بکنه که حضور چند زن در فهرستش میتونه تاثیرگذار باشه و یا اینکه به صورت نمادین جایگاه‌هایی رو به زنان اختصاص بده میتونه در جایگاه سیاسیش مؤثر باشه، طبیعتاً ممکنه این کار رو بکنه. ولی طبیعتاً احزاب خیلی نسبت به این امر احساس نیاز نکردن، چون ساختار رأی‌دهی در ایران به این شکل نیست که به هر حال کسانی که رأی میدن ملاحظات این چنینی داشته باشن. حتی زنانی که به هر حال در انتخابات مختلف شرکت میکنن، حتی زنانی که به هر حال گرایش هایی نسبت به احزاب اصلاح طلب دارن، ممکنه که اولویت اولشون یا حتی جزء اولویتاشون این نباشه که یک زنی در فهرست انتخاباتی اون حزب حضور داشته باشه و یا اینکه به هر حال یک زنی از اعضای اصلی اون حزب باشه. حتی در انتخابهای خود احزاب یا در یارگیری های خود احزاب هم به این شکل نیست که مثلا زنان تصمیم بگیرن که یک زن را حداقل در شورای مرکزی راه پیدا بکنه و یا اینکه به هر حال یک سمت مهم در حزب داشته باشه. اینها عواملی هست که باعث شده خود احزاب هم در ساختارهای خودشون چندان حضور زنان رو جدی نگیرن و آماری هم که ارائه میشه از نقش زنان بیشتر شاید در برخی از احزاب صرفا در حد عضو باشه و یک ساختار به نوعی تشریفاتی داشته باشه، نه اینکه حالا اون زنان بخوان بهایی به این حزب ها بدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.